بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ده، یحرم بیع العنب و تمر لیعمل خمرا و الخشب مثلا لیعمل صنما او آلتا للهو او القمار و نحو ذلک و ذلک اما بذکر صرفه فی المحرم و الالتزام به فی العقد او تواطئهما على ذلك ولو بان يقول المشتري لصاحب العنب مثلا بئني من من العنب لأعمله خمرا فباعه. این مسئله چون فروع زیادی درش هست و مباحث زیادی هم داره، هر فرعی رو ما مستقلا مطرح میکنیم انشاءالله و یک فرعشو بیشتر نخوندم. من فروع دیگری در اون مسئله هست که انشاءالله در موقعش عرض میکنیم. اولین فرق که مورد بحث ماست فعلا این است که اگر کسی عنبی را بفروشد و در معامله شرط بکند، یا قبلا هم تواطی بر این معنا با یه مشتری داشته باشند و بالاتر از همه الزام و التزام لفظیست و که همون معنای اشتراط لفظیه، در خود عقد شرط بکند که من این عنب را به شما می فروشم به شرط اینکه این عنب را صرف در تهیه خمر بکنی، و همینطور مثالهای مشابهی که اینجا هست، یک خشبی را بفروشد و شرط بکند که این خشب را صنم تهیه بکند، یا مثلا یک فلزی یا خشبی را بفروشد و شرط بکند به این که این خشب را صرف در ساختن آلت قمار بکنی یا آلت لهو و لعب صرف بکنی، با این شرط می فروشم. الزام و التزام لفظی یا در خود معامله، یا اینکه تواطی و توانی بر این معنا باشه به طوری که پایه معامله همین صرف در محرم و ساختن و تهیه محرم باشه. این فرع ما اولا فروع دیگری هم هست که بعضیاش هم ظاهرن یه خورده شباهت به این داره، و اون این است که انسان عنب را به کسی بفروشد بدون اینکه در معامله شرط و التزامی باشه و بدون اینکه تواتی و تبانی بر این معنا باشه، لکن بایه میداند که مشتری این عنب را میبرد صرف در تهیه خمر میکنه، اما صرف در تهیه خمر در معامله ذکری از او به میان نمیاد، تواتی هم در کار نیست، بلکه یک انگور فروشی معمولی انگورشو میفروشه، منتها یقینم داره به اینکه این مشتری آدم خوبی نیست و این انگورها رو میبره و صرف در تهیه خمر میکند. این یه فرع دیگریست که در همین مسئله ما بعداً ذکر میکنیم، لذا در مسئله خودمون کسی پای این مسئله رو در میان نیاورد و پای اینجا رو به میان نکشد. باز برای اینکه بهتر محل نزاع ما و مورد بحث ما و فرع ما روشن بشه، فرع ما این است که مبیع ذاتاً یک امری است که حلاله، یعنی هم دارای منفعت محلله مقصود است و هم دارای منفعت محرمه، اونم مقصوده للعقلائه، منتها عقلائی که نوعاً غیر متشرع هستند، اما منفعت مقصوده عقلائیه داره. مبیع ما انگوره، انگور لهو منفعتان، منفعتون محللتون مقصوده، و او این است که کسی در رابطه با خوردن یا در رابطه با تهیه سرکه ازش استفاده بکند و دارای منفعت محرمه هم هست که اون منفعت محرمه نادره نیست که کسی توهم بکند مثلا ملحق به عدمه. نه، منفعت محرمه هم یک منفعت محرمه مقصوده ایه، مثل اینکه عقلای عالم اونهایی که متشرع نیستند انگور رو برای تهیه خمر ازش استفاده می کنند. پس یک خصوصیت محل نزاع ما این است که خیال نشه که مبیع ما مالیت نداره، خیال نشود که مبیع ما مالیت و منفعتش منحصر به منفعت محرم است. نه، دارای منفعت محلله مقصود است، در کنار این منفعت محلله مقصوده منفعت محرمه مقصوده عقلائیه هم داره. این یک خصوصیت برای محل نزاع و فرعی که ما میخواییم درش بحث بکنیم. مطلب دیگر این که ما فعلا در رابطه با حکم تکلیفیش بحث میکنیم، میخواییم ببینیم که این معامله آیا حرمت تکلیفیه دارد یا ندارد. البته در رابطه با حرمت وضعیش هم بحث میکنیم انشاءالله در همین مسئله، لکن در فروعات بعد. اونی که فعلا مورد بحث و محل کلامه او عبارت از حرمت تکلیفیه است و سابقا هم معنا کردیم که اگر حرمت تکلیفیه متعلق به یک معامله ای بشود، خب حرمت وضعیه معناش ارشاد به فساد این معامله است، ارشاد به این است که این معامله باطلان، یعنی در تملیک و تملک نمیتواند نقش داشته باشد. اما حرمت تکلیفی اگر متعلق شد به یک معامله ای، معنای حرمت تکلیفی که سابقا هم عرض کردیم در همین مکاسب محرمه، او عبارت از اینه که اگر کسی بیاید این معامله ای را که حرام تکلیفیه این معاملات دیگر انجام بده، یعنی قصد تملیک و تملک داشته باشد و بخواهد با این بیت و اشتریت و یک معامله ای تحقق پیدا بکنه، نه اینکه عنوان صوری و عنوان صورت معامله در کار باشه، نه میخواد یک معامله ای ولو حالا به حسب نظر خودش تحقق پیدا بکنه، شبیه اون معاملاتی که محرم نیست. معنای حرمت تکلیفیه متعلقه به معامله عبارت از همین معناست و اشتباه نشه که بحث ما فعلا را رابطه با حرمت وضعیه نیست که آیا این معامله باطله یا این معامله صحیحه. عرض کردیم اون یک مطلب دیگریه که بعداً در همین مسئله ده انشاءالله بحث میکنیم. باز یکی از خصوصیات محل نزاع ما و مورد فرع ما این است که بین بایع و مشتری یک الزام و التزام لفظی که ما ازش تعبیر می کنیم به اشتراط لفظی تحقق پیدا می کند، یا چیزی که به نظر ما به حکم التزام لفظی هست و او عبارت از این است که تواتی بر این معنا و تبانی بر این معنا داشته باشند و اصلا معامله رو روی این مبنا ایجاد بکنند، ولو اینکه در متن عقد وقتی که به تو اشتریت و میگویند صحبت از اشتراط و الزام و التزام نباشه، اما مبنای معامله و پایه معامله روی همین معناست که این عنب صرف در تهیه خمر بشود. این تواتی هم حکم اشتراط برش مترتبه. اینم یکی از خصوصیاتی که در محل نزاع ما عرض می شود وارده. خصوصیت دیگرش این که بایه و مشتری مثلا در اون صورت اشتراط شرط می کند بایه که من این عنب را به شما می فروشم به شرط اینکه صرف در خمر بشود، مشتری هم قبول میکنه. اما اینکه خارجنم این معنا تحقق پیدا میکند یا نمیکند، من الممکن که مشتری بعد به علت بعضی از خصوصیاتی که عرض میکنیم نبره این عنب را صرف در تهیه خمر بکند، ولو اینکه در معامله الزام و اشتراط بوده، اما از نظر عمل خارجی ممکنه این عمل خارجی تحقق پیدا نکنه. پس خصوصیات محل بحث ما رو در این فرع کاملا دقت کنید و فهمیدید که حکم هم فقط فعلا ممحض در این است که حکم تکلیفی که عبارت از حرمته آیا تحقق داره یا نه. و اینکه مرحوم شیخ در استدلالات خودش حکم وضعی و تکلیفی رو مخلوط کرده، بعضی از ادلهش دلالت بر کلل حکمین نداره، این اختلاطی است که در کلام شیخ وارد شده، ولی ما اینا رو از هم جدا میکنیم. عرض کردم باز اشکال فروع دیگر و مسائل دیگر رو توی این فرع نیارید، این دقیق، خیلی فروعش با هم نزدیک به همه، مباحثش هم به هم نزدیکه. انسان اشتباه میکنه این فرع رو با اون فرع، اون فرع رو با این فرع. شما بعد از اینکه محل نزاع کاملا مشخص شد، ما روی این محل نزاع بحث داریم، میخواییم ببینیم که در این محل نزاع یعنی فروختن عنب به شرط اینکه این عنب صرف در تهیه خمر بشود، دیگه این اشتراط لفظیش قدر متیقنه. عنب رو بایه میفروشد به شرط اینکه این عنب صرف در خمر بشود. این رو هم حالا مقدمتاً عرض بکنیم خدمت شما که خب البته این معنا نسبت به یک مسلمانم بعید به ذهن میاد که یک بایع مسلمانی بیاد عنب خودش رو بفروشد یا بر مشتری شرط بکند که این عنب رو صرف در تهیه خمر بکنید. لکن به لحاظ اینکه اولا مسلمان های لایبالی هم زیاد داریم، ما مسلمانی که خودش هم از خمر استفاده میکنه ما کم نداریم، و ثانیا یعنی این احکامی که ما میخونیم کما اینکه در بعضی از مسائلم عنوان کردیم، احکام که اختصاص به مسلمان ها نداره. اگر یک معامله ای رو گفتیم حرامه، کفارم انجام بدن عمل حرامی رو مرتکب شدن، و کافرم اگر یک همچی اشتراطی در بیع عنب فرزن بر فرض حرمتش داشته باشد، اونم عمل حرام مرتکب شده. برای اینکه عقیده ما این است که کفار همونطوری که مکلف به اصول اعتقادیه اسلامی هستن، مکلف به فروع هم هستن. این نماز ظهر که بر من و شما واجبه و میخوانیم، انشاءالله بر اونها هم واجبه و اونها هم بر ترکش معاقبن. چرا نماز ظهر رو ترک کردن؟ چرا نماز عصر رو ترک کردن؟ در اینجا یه اشکالی هم در مسئله هست که بعدها در مسائل دیگه یه وقت اشاره کردیم و مطرح کردیم. عرض می شود که پس محل نزاع گم نشه. چند خصوصیت در محل نزاع حفظ بشه. اولا مبیع ما دارای مالیته، مبیع ما دارای منفعت محلله مقصود است و دارای منفعت محرمه مقصوده. برای اینکه مبیع ما یا عنبه یا خشبه یا بعضی از فلزاتی است که دارای این دو منفعت هستند و صرف در تهیه منفعت محرمه به صورت اشتراط یا ما هو به حکم الاشتراط در معامله ذکر می شود. و عرض می شود گفتیم این معنا را هم استبعاد نکنید. اولا از مسلمان ها هم بعید نیست که بعضی از اونهایی که مبالات به مسائل دینی ندارند یه همچی شرطی بکنند. و ثانیا ما بحثمون کلیه، بحث ما در این نیست که اگر یک بیعی صادره از یک مسلمانی شد حکمش چیه. نه، میخواییم ببینیم بیع العنب لیعمل خمرن من ای شخص صدره، من مسلم صدره او من کافرن. و یکی هم این که ما در بطلان و عدم بطلان فعلا بحث نداریم، بحث در حرمت تکلیفیه داریم و میخواییم ببینیم آیا دلیلی بر حرمت تکلیفیه میتونیم اقامه بکنیم یا نه. حالا در این رابطه دلیلی که بر حرمت تکلیفیه اقامه شده این آیه مبارکه است: تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. این آیه شریف از یک نظر خوبه، اگر دلالتش از بعضی جهات دیگر درست بشه و مورد اشکال قرار نگیره. اصل دلالتش بر حرمت تکلیفیه یک معنای روشنیه. برای اینکه عدم تعاون بر، یعنی تعاون بر اسم و عدوان بر حسب این آیه شریفه به حسب ظاهر نهی حرمت تکلیفیه داره و صحبت حرمت وضعیه اصلا در این معامله نیست، کما اینکه صحبت اصل معامله ای در این آیه نشده تا اینکه بگیم ارشاد به فساد و ارشاد به بطلانه. پس این آیه از این نظر خوبه، لکن مرحوم محقق ایروانی قدس سره در حاشیه مکاسب که بسیار حاشیه ایشون هم حاشیه دقیقی بوده و با اینکه سنین عمر ایشون هم خیلی بالا نبوده، این طوری که من تاریخ حیاتش رو مطالعه کردم شاید تمامی عمرش بیش از 52 سال بیشتر نبوده، ولی در این 52 سال کتاب‌های خیلی هم دقیق و هم مفصلی نوشته، هم حاشیه بر مکاسب داره، 2 جلد حاشیه بر کفایه داره، یه دوره اصول خودش مستقل داره، کتابی در صلات داره، کتابی در بعضی مباحث مختلفه فقهیه داره. خلاصه در این دوران عمر کوتاهش کتاب‌های زیادی داشته و علاوه بر این از نظر کیفی هم یک آدم بسیار دقیق و بسیار ملایی بوده که از حاشیه ایشون نباید غفلت بشه در این نوع از مسائل. ایشون در حاشیه مکاسب چون مرحوم شیخ به آیه تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان تمسک کرده، ایشون 2 تا اشکال به استدلال به این آیه داره. یک اشکال از نظر هیئت لا تعاونوا که نهیه و یک اشکال هم از نظر ماده تعاون که متعلق نهیه. اون اشکالی که از نظر هیئت داره این است که می‌فرماید نه اینکه ما قبول نداشته باشیم که ظاهر نواهی حرمته، این معنا را قبول داریم که ظاهر نواهی حرمته، و اگر ما بودیم و خود این لا تعاونوا علی الاسم و العدوان و چیز دیگری همراهش نبود، ما ازش استفاده حرمت می کردیم. اما به ملاحظه اینکه این آیه مسبوق به یک امریه و اون امر عبارت از تعاونوا علی البر و تقوا و ما میدانیم که تعاون بر بر و تقوا لزوم شرعی نداره، و الا اگر لزوم شرعی داشت، این رو من عرض میکنم، اگر لزوم شرعی داشت دائما باید من و شما در مقام این معنا باشیم که دیگران رو ولو بر فعل مستحبات کمک بکنیم، وادار کنیم، تحریکشون بکنیم بر انجام فعل مستحبات، برای اینکه مستحبات بلا اشکال از مصادیق واضحه بر و تقواست. وقت ایشون می‌فرماید چون که امر در تعاونوا علی البر و تقوا این نمیتواند دلالت بر لزوم داشته باشه و دلالت بر ایجاب نداره، قرینیت مقابله اقتضا میکند که نهی در لا تعاونوا علی الاسم و العدوان رو هم ما حمله بر کراهت بکنیم، بگیم همونطوری که امرش امر وجوبی نیست، نهیش هم نهی تحریمی نیست، ولو اینکه اگر این قرینیت مقابل نبود و مسبوقیت به این جمله مبارک نبود، ما حرمت رو استفاده می کردیم اما حالا این قرینیت مقابله اقتضا میکند که از این آیه شریفه نتوانیم استفاده حرمت رو بکنیم. این اشکالی که در رابطه با هیئت داره ایشون، یک اشکالم در رابطه با ماده داره، یعنی اون چیزی که متعلق، گوش بدید دارم حرف غیر رو صحبت میکنم، یک اشکالم در رابطه با ماده تعاون داره. میفرماید ماده تعاون در حقیقت غیر از اعانته، تعاون از باب تفاعل و تفاعل اونجاییست که دو نفر مجتمع بشوند بر یک چیزی، مثل اینکه شما میگید تضارب، تضارب معناش اینه که زید عمرو کتک میزد، عمرم زید رو کتک میزد، لذا تعبیر میکنیم که زید و عمرو با هم تضارب داشتن. ایشون میگه اونی که متعلقه نهیه عبارت از عنوان تعاونه، عنوان تعاون از باب تفاعل و از باب افعال نیست، این دلیل بر این نیست که اعانت بر معصیت و اسم و عدوان حرامه، تعاون بر اسم و عدوان حرامه. اون وقت برای مثالش اینجور مثال میزنن، میگه مثل این که جمع بشون مردم برای کشتن همدیگر، برای قتل، برای غارت اموال یکدیگر، اینجا صدق تعاون میکند. اما اونجایی که متصدی فعل معصیت یک نفره و من کارم در ارتباط با اون یک نفر این است که اعانت کردم و کمک کردم به اون یک نفر، اینجا صدق تعاون نمی کند. در حقیقت به تعبیر من اینجا صدق معین و معان می کنه، یکی اعانت کرده یکی هم اعانت شده، کما اینکه اون عملی هم که در خارج واقع شده اون معان علیه، اون معان، اون معان معینه، اون معانون علی، اینا چه ارتباط به آیه ولا تعاونو علل اسم ول عدوان داره؟ این دو اشکالی است که ایشون ذکر کردن در حاشیه مکاسب. ولی امام بزرگوار قدس سره عرض می شود در حاشیه مکاسبشون از هر دو اشکال و هر دو ایراد ایشون جواب دادن. جواب از ایراد اولشون اینه، می فرماین ما به طور کلی نه اینکه قرینیت مقابله رو انکار داشته باشیم، نه قبول داریم که مقابله در بعضی از مقامات قرینیت بر بعضی از مطالب پیدا میکنه، اما در خصوص ما نهنفی نمیتونیم بگیم آیه ولا تعاونو علل اسم والعدوان این محمول بر کراهته. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایند هم عقل حکم میکند به اینکه در اینجا کمک کردن حرامه، مخصوصا با مسئله اینکه عدوان رو هم عطف بر اسم کرده. حالا اسم یک چیزیست که خیلی مهم نیست، اما عدوان یه مسئله است که عقلم درش راه داره و حکم میکند به اینکه عدوان قبیح. آیا تعاون بر عدوان به نظر عقل قبیح؟ معذالک بگیم آیه شریفه دلالت بر نهی تنزیهی و دلالت بر کراهت میکنه، نمیتونیم این مطلب رو بپذیریم. مقتضای مقابله، ولو اینکه همین است که شما گفتید، ولی در ماننوی یک خصوصیتی داره که او عبارت از حکم عقل و ما نمیتونیم به مناسبت حکم عقل نهی را حمل بر کراهت و نهی تنزیهی بکنیم. لذا استدلال به این آیه از این نظر به نظر مبارک امام هیچ گونه مانعی نداره، اما از نظر هیئت ما بله گفتم که در اینجا نه، اینجا نه، آخه جبرئیل که نازل نشده بر قرینیت مقابله، یه چیزیست که عرف باید بفهمه. ایشون میگن اگر ما مقابله رو در سایر موارد بپذیریم، در اینجا نمیپذیریم، برای اینکه اینجا حکم عقل به این معناست که اگر مسئله اعانت بر ظلم حاصل بشه. آیا شما میگید عقل تقبیح نمیکنه این معنا رو؟ و اگر عقل حکم به تقبیحش کرد، خب بلا اشکالم شرع حکم به تحریم میکنه، و الا اینطور نیست که ایشونم به طور کلی قرینیت مقابله رو انکار داشته باشن. در خصوص مانحنفی میگن ما قرینیت مقابله رو قبول نداریم. و اما از ماده تعاون، ماده تعاون ولو اینکه خب به حسب معروف و مشهور تعاون به همون معنی است که بین اثنینی باشه، اما ایشون در اینجا هم از لغت و هم از بعضی از تفاسیر معتبره مثل تفسیر مجمع البحرین، مجمع البیان نقل میکنن که لا تعاونوا علی الاسم والعدوان به معنای همون اعانت بر اسم و عدوانه، نه به معنای تعاونی که احتیاج داشته باشد به این که این او رو مثلا بزنه یا او ای رو بزنه. حالا جواب دوم ایشون بازی قدری توضیح بیشتری لازم داره که ما انشالله عرض میکنیم، و همینطور جواب دیگری غیر از فرمایش محقق ایروانی از اصل استدلال به این آیه شریفه. و به شما هم عرض کنم که این مسئله هم فروع زیادی داره هم مباحث خیلی دقیقی داره. کاملا این مسئله رو مورد توجه قرار بدید تا مباحث بعدی انشاءالله.